أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و انسان به همین خصوصیت ذاتیش از سایر موجودات ممتاز است و به حسب ذاتش اجل است از این که اضافه تدبیر به بدن باشد و یا این که کمال بدن باشد، چه این که در مقام ذات خود که عقل عاقل و معقول است غنی از بدن و حالات آن است. به تعریف در درس قبل در حقیقت تعریف او به لحاظ تعلق به بدن و تدبیر آن که عنوان نفس بودن اوست می باشد، نه تعریف ذات او و کمالات و شؤون دیگر او. در درس 99 فرمودید که نفس را براش دو جور تعریف می شد کرد. یکی تعریف عصب ذاتش بود که نفس را به عنوان جوهر مجرد از ماده در مقام ذات تعبیر فرمودی، و یکی تعبیر این بود که نفس کمال اول است برای جسم طبیعی. در این عبارت می فرمان به این که اون جایی که عنوان نفس بودن را بخواهیم قید قرار بدیم برای حقیقت انسان، اونجا نفس را چون تعلق به بدن است تعبیر میکنیم که کمال اوله، ولذا کمال اول بودن برای جسم طبیعی این به لحاظ نفس بودن نفس است که چون تعلق به بدن دارد میگیم کمال اول جسم طبیعیه. حالا اگر نظر شریفتون باشه در درس دوم جلد اول برداشتیم که ما اگر بخوایم حقیقت خودمون را به لحاظهای گوناگون مشاهده کنیم و هر لحاظی برای او اسمیه، مثلا بگیم به جهت این که میبینیم اسم نفس رو بگیم باصره، به جهت این که میشنویم بگیم اسم او رو سامعه بنامیم، و به جهت این که حرف میزنن او رو متکلم بگیم. بعد فرمودید که اگر جهات رو برداریم بگیم بدون جهت که حرف میزند متکلم است و بدون جهت که میبیند باصر است بیننده است و بدون جهت که میشنود شنونده است یا تعقل می کند عاقل است یا خیال می کند متخیل است، این جهات رو از او بگیریم. این جهات رو نمی خواهیم نگاه کنیم، ما می خواهیم که ذات نفس را اونی که هست به ما معرفی بفرمایید، اون رو با صرف از نظر جهات. اگر خواستید خود ذات او رو معرفی کنید دیگه تعریف کنید، بگید نفس کمال اول جسم طبیعی است، وفق نمیده. چرا؟ برای اینکه اینجا شما ذات را از اون حیث که ذات هست لحاظ نکردید، شما ذات را به جهت اینکه تعلق به بدن دارد و تدبیر امور بدن میکند او را میپروراند، به این جهت او را تعریف کردید. حالا اگر خواستید به اینجا تعریف کنید میفرمایید کمال اول جسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه است که تغذیه دارد، تنمیه دارد، حس و حرکت دارد و کذا و کذا. پس این تعریف نفس به حسب ذات نشد، بلکه تعریف نفس بدون جهتی شد که ذات او تعلق به بدنی دارد و مدبر بدن است تعریفش کردیم. لذا در عبارت می فرمان که به حسب ذاتش اجل است از این که اضافه تدبیر به بدن باشه، که شما بخواید ذات نفس رو ببینید، شأنش عجل در اینه که بخواید بگید که نفس از جنبه ذات، یعنی اونی که بدن رو اداره می کند، این شأن نفس نیست در مقام ذات. و یا اینکه بگیم آقا نفس رو ذاتن برای ما تبیین کنید، شما بگید آقا نفس ذاتش این است که کمال بدن است، منتها کمال جسم عالی زیحیات رو الان لفظشون رو همه رو گرفتیم، گفتیم نفس کمال بدن. باز می فرمایید به این که این تعریف هم برای مرتبه ذات نفس نیست. چه این که اگر ما بیاییم بگیم که آقا بسیار خوب، این تعریف دوم در درس 99 رو قبول نداریم که نفس به جهت تعلق به بدن را تعریف کردیم، اون تعریف اول رو بپذیریم که بگیم آقا نفس در مقام ذاتش عقل و عاقل و معقول است، این چطوره؟ در جواب میفرمون بی که درسته که نفس در مقام تعقل عقل است و عاقل است و معقول، اما بازم هنوز شما ذات نفس رو از اون جهتی که ذات است تعریف نکردید. چرا؟ برای اینکه شما اینجا در این تعریف ذات نفس را بدون جهت که تعقل می کند نگاهش کردیم. ولی اینکه ما از شما خواستیم که شما نفس را، ذات او را، نه به این جهت به اون جهت به اون جهت، بلکه ذات را من حیث و هیه برای ما بیان بکنیم، نه با جهات. که شما الان اگر چه میایید اون جهت عقلی نفس را محور قرار میدید، اون جهت عقلی رو میبینید، بعد نفس رو تعریف میکنید، میفرمایید که ذات نفس اینه که عقله، عاقله، معقوله. اما حالا اگر آمدیم جهت تعقل نفس رو از نفس برداشتیم، گفتیم آقا نفس را به جهت این که تعقل و ادراک کلیات میکند برای ما تعریف نفرمایید، نفس را از اون جهت که خودش است را تعریف بفرمایید. اون وقت چه تعریف میفرمایی؟ میگید آقا خودش رو میخواهی اونیست که در هیچ حدی توقف نمی کنه، این شو ذاتش اونیست که مقام لایقفی داره. پس ذاتش رو مقام معلوم نیست نخیر. اگر بگید آقا ذات نفس بدون جهت که بیننده است، پس برای نفس مقام معلوم درست کردی، میشه بیننده. اگر بگید ذات نفس از اون جهت که شنونده و میشنود ما میخوایم براش اسم بگذاریم، آیا در این مقام چطور؟ میگیم این شما نفس رو آوردید در یک مقام معلومی الان محدود کردید، میگید شنونده. بگیم آقا نفس رو از اون جهت که تعقل میکند ببینیم چطوره؟ میگیم در این جهت ایشون مقام معلومی داره، مقامش تعقله، عقل. نفس بدون جهت که اون چرا که گرفته است همه را در مقام ذاتش به صورت اجمال و بدون تعین داره، اگر اونجوری ببینیم چطوره؟ میگید آقا اون مقام روح نفسه، اونم خودش یه مقام معلومی، اونم یه مقام معلوم که در اون مرتبه و در اون مقام نفس تمام حقایق به دست آمده را به نحو اجمال داراست، میشه مقام روح. بگیم آقا نفس رو از اون جهت که اون چرا که دارد میارد در مقام قلب خودش سان میده، در این مقام او رو ببینیم چطوره؟ میگیم آقا اینم باز در این مقام مقامش معلومه، که نفس یه مقام معلومی داره، مقام معلومش در اینجا چیه؟ مقام قلبه، که مقام قلب مقام سان دادن اون چی که در مرتبه روح اوست. بگیم آقا بالاتر بریم باز نفس رو تعریف کنیم که او مرتبه سر داره، اون مقام چطوره؟ بگید سرش هم یه مقام معلومی داره، خفیش هم یه مقام معلومی داره. پس چه کار کنیم؟ میفرمان آقا الان در عبارت میخونیم، میفرمان آقا نفس را طوری به حسب ذات نگاهش باد کرد که او را در هیچ مقام معلومی قرار ندهی. و حرف جناب صدر متعلیم در اسفار میشه که مرحوم جناب صدر متعلیم میفرماد که ان النفس الانسانیه لیس لها مقام معلوم. اونجا اون تعریف مرحوم صدر متعلیم، تعریف ذات نفس به ما اینکه یک ذاتی است هست. بعد میفرمایید که آقا ذات نفس اونیست که او را مقام معلوم نیست. او را مقام معلوم نیست یعنی چی؟ نداشته باشی ذات نفس پس اونیست که مجهوله. چرا؟ برای اینکه اونی که معلوم ماست چیه؟ ما نفس را یا از اون جهت که تعقل میکند میبینیم، یا بدون جهت که بیننده هست میشناسیم، یا بدون جهت که تخیل میکند و توهم میکند میدانیم، یا از اون جهت که میخورد، راه میرود، جسم دارد، حرکت میکند، مینشیند، اراده دارد، حس و شعور و آگاهی دارد و قدرت دارد. مثلا به این جهات بخوای ببینی، تمام اینها نفس رو در مرتبه معلوم دیدنه، در یک مرتبه مقام خاص دیدنه. پس شما اطلاعاتتون از نفس چیه؟ شما نفس رو از نفس چه خبر دارید؟ از من کیستمتون چه خبر دارید؟ جز این که وقتی میخوای خودتو معرفی کنی بگی که من، خب من همینی که میخورم، راه میرم، حرف میزنم، میشنوم، میبینم، تخیل میکنم، تعقل دارم، ادراک کلیات دارم، اراده دارم، قدرت دارم، شعور دارم، آگاهی دارم، رأفت دارم، مهربانی دارم، دوستی دارم، دشمنی دارم. بله من اینم دیگه، من مجموعه اینا هستم. بهش میفرمایی آقا تا هنوز من کیستم تو درست نکردم. چرا؟ برای اینکه تمام اینها حد معلوم نفس است. شما باید نفس را ذاتاً طوری تعبیر بفرمایید و تعریف کنید که اونی را که خودش هست رو ما میخواییم، نه اونی را که میبیند، میشنود، فکر میکند، تعقل دارد. اینها خیر، اونی که این چنین است، شما دارید اوصاف نفس رو بیان میکنید نه خود نفس را. شما اگر گفتید آقا زید اون کسی است که نویسنده است، از شما سوال بکنیم که شما الان با این که گفتید زید اون کسی است که نویسنده است، شما زید رو تعریف کردید یا زید نویسنده رو تعریف کردید؟ تفسیر می‌فرمایید زید نویسنده تعریف شده. بگیم آقا فلانی کیه؟ میگه آقا فلانی اون کسی است که دائما بخشش داره. سوال، آیا شما اون فلانی رو معرفی کردی یا فلانی را که در جهت بخشش بخشش میکند رو معرفی کردی؟ تصدیق میفرمایید حرف دومه. پس شما فلانی رو معرفی نکرد، او را با یکی از اوصافش برای ما تبیین کردی. هرگز وصف که هرگز تعریف یک شیء به یکی از اوصافش تعریف حقیقت اون شیء نیست. اگر شما یه چیزی را به یکی از اوصاف او تعریف بکنید، هرگز تمام حقیقت شیء رو تعریف نکردید. مثلا گفته باشید که زید کسی است که بخشنده است، پس شما زید به ماه و زید رو تعریف نکردید، فقط زید در بخش صفت بخشش رو تعریف کردید. خب حالا بفرمایید که ما نفس را طوری تعریف میکنیم که دیگه نفس رو بخواید تو تمام این صفات نبینید که دیگه چیزی نیست. میگیم آقا میدونید نفس کیه؟ نفس اونیست که تغذیه دارد، تنمیه دارد، تولید مثل هم داره، درسته؟ احساس هم داره، حرکت بر اساس اراده هم داره. حالا یکی یک اوصاف نفس را تعبیر میکنیم. تعقل کلیات هم داره، استنباط آرا هم داره، در مقام عقل تعقل میکنه، در مقام خیال تخیل داره، در مقام وهم توهم داره، در مقام احساس میبیند، میشنود، میخورد، راه میرود، میخوابد، میایستد، بعد استشمام میکند، میچشد. خب دیگه آقا باز از من چی میخوای؟ خب من نفس با تمام اوصاف رو حالا برات بیان کردم. اینجا هم باز جواب میدیم که اگر شما نفس رو با تمام اوصاف او هم بیان بکنید، پس نفس را به جهت اوصاف او بیان کردید، نه از اون جهتی که نفس نفس است. حالا درسته که در مقام بیان و اوصاف دیگه تمام وصف نفس رو آوردی، چیزی رو فروگذار نکردی. با این که چیزی رو فروگذارم نکردید، بازم در مقام اشکال بر شما میشه گفت آقا این تعریف نفس از جهت ذاتش با صرف نظر از اوصافش نیست، بلکه شما نفس را به جهات اوصافش نگاه کردی، برای ما تعریف کردی و ما نفس بدون اوصاف رو خواستیم به ما بگی، نه نفس با اوصاف رو. خب حالا نفس بدون اوصاف رو چجور تعریف کنیم؟ عبارت میفرمان که نفس تعریفش اینه، اونی که هیچ مقام معلومی ندارد. خب بس یعنی چی؟ پس اونی که مجهول است، ما هیچ از خبر نداریم. من عرف نفسه فقط عرفه. حالا میخواد خدا رو تعریف کنی چی جوریه؟ آقا خدا اونیست که الله است، الرحمن است، الرحیم است، الغفور است، العلیم است، الحکیم است، المرید است، الجبار، المتکبر، عالم الغیب و شهاده است، مؤمن است، مهیمن، عزیز، جبار. خدا یعنی اینا دیگه. بله شما الان خدا رو در اوصافش تعریف کردی. حالا یک کسی از شما بپرسه آقا خدایی که الله است، علیم است، حکیم است، غفور، اینا این که به بعد رو بردار، خود او رو برای ما تعریف کن. میگه ایش نمیدونه، لیس له مقام معلوم. من عرف نفسه فقط عرفه ربه. چه این که در مقام ذات خود که عقل و عاقل و معقول است، غنی از بدن و آلات آن است. پس حالا که اینه و تعریف مذکور در درس قبل که راجع به نفس کردیم، در حقیقت تعریف او، تعریف نفس به لحاظ تعلق به بدن و تدبیر آن که عنوان نفس بودن اوست می باشد، نه به لحاظ ذاتش، نه تعریف ذات او و کمالات و شؤون دیگر او. بله شما اگر بیاید ذات نفس رو تعریف کنید، بگید ذات نفس اونیست که عالم است، پس الان این تعریف شما نه خود ذات نفس رو معرفی کرده و نه نفس را، نه بدون جهت که عالمه بلکه بدون جهت که قادره رو تعریف کرده. اگرم بگید که آقا ما نفس رو با تمام اوصافش تعریف میکنیم، بازم جوابش اینی که آقا شما نفس رو به لحاظ این که اوصافی دارد تعریف کردی، نه به لحاظ این که خواستید ذاتش رو تعریف کنی. و اینی که من کیستمه هیچ کس در یه حدی واقف نمیشه، همینجور با دل تا بینایی. حالا پس تا اینجا لعنت بفرمایید، بعد دو تا تعریفی که در درس قبل شد، به لحاظ اون تعریف این که نفس کمال اول جسم طبیعیه که میگیم نفس کمال بدن است، عنوان نفسیت نفس درست شده. پس چرا ما به خودمون میگیم، به اون حقیقتمون میگیم نفس؟ میگیم به لحاظ این که تعلق به بدن داره میگیم نفس. حالا چرا حقیقت ما رو میگن روح؟ میگیم به لحاظ این که به عالم روح و عالم امر تعلق داره میگیم روح. چرا به خودمون میگیم عاقل؟ میگیم به لحاظ این که تعلق کلیات داره میگیم عاقل. پس چرا به خودمون میگیم متخیل؟ میگیم به لحاظ این که با قوه خیالمون صورتگری و اشکال و صور رو صورتگری میکنیم میگیم متخیل. چرا میگید نفس مطمئنه؟ میگیم به لحاظ این که نفس به تقوا رسید و الان اطمینان پیدا کرده است میگیم مطمئن. چرا میگید نفس مضطربه؟ میگیم به لحاظ این که هنوز اون اطمینان و تقوا پیدا نشده و هنوز گرفتار اضطرابه، به این جهت میگیم نفس مضطربه. چرا میگید اماره؟ میگیم به لحاظ این که این نفس، این تعلق به بدن که داره، ما رو به سوی بدیها داره دعوت میکنه، به این جهت میگیم امار. چرا میفرمایید نفس لوامه؟ به جهت این که یه وقتی اشتباهی میکنه، حالا میاد هی خودشو سرزنش میکنه، ای من چرا بد کردم، عجب اون حرف نابجا رو چرا من زدم فلان، به این جهت بهش میگیم لبام. چرا بهش میفرمایید متوله؟ میگیم به لحاظ این که گاهی یک چیزهایی رو که بده اونچنان زیبا جلوه میده که من باورم میاد که چیز خوبه، بعد انجامش میدم، بعدها میبینم که عجب خوب نبود، من خیال میگردم که خوبه، به این جهت بهش میگن متوله. سبحان الله، هرچه اوصافی که در قرآن روایات برای نفس آمده، هنوز تعریف نفس به تمام حقیقتش نشده. چرا میفرمایید سر؟ چرا میفرمایید روح؟ چرا میفرمایید قلب؟ چرا میفرمایید دل؟ و چرا میفرمایید خفی؟ چرا میفرمایید صدر؟ تمام اینها به جهاته، به این جهت صدره، به جهتی دله، به جهتی قلبه، به جهتی نفسه، به جهتی روحه، به جهتی عقله، به جهتی سره، به جهتی خفیه، به جهتی اخفا. این جهات همه رو لطفاً برای ما بردارید، ما این جهات رو نخواستیم. خودش چیه؟ خودش اون ذاتش چیه؟ چی میخواید بفرمایید؟ جهات رو بردارید، میخواید ذاتش رو چی تعریف کنید؟ اینا فرمایید. حالا مثل این که الان زید را، مثل این که زید را که ملاح است، کشتیران، ملاح کشتی است و اضافه و نسبت به کشتی دارد، به این عنوان ملاح بودن که صفت اضافیه است تعریف کنیم. چجوری تعریف کنیم؟ مثلا بگوییم زید کشتیران است. خب حالا شما گفتید زید کشتیرانه، یعنی ذات زید رو برای ما بیان کردید؟ ذات که بیان نشده که. و این تعریف زید است به برخی از صفات و اضافات او، این که تعریف تمام حقیقت زید که نیست که. و چون نفس ناطقه، حالا همینجور داریم پله به پله جلو میریم، و چون نفس ناطقه به حسب جوهر ذات خود مجرد است، پس چگونه مجرد کمال جسم میتواند باشد و یا با ماده ترکیب حقیقی یابد، و یا خود که بدون وضع است و با مادی وضع ندارد صورت نوعیه اون گردد. این چون را الان یه مطلبی است، اینو توجه، اینو الان فعلا بذاری. حالا و چون نفس حد یقف و مقام معلومی ندارد، چگونه میشود اون را تحدید یعنی تعریف به حد کرد؟ چجوری میتونیم تعریفش کنیم؟ تنها تعریفش که میتونیم بکنیم اینه که بگیم آقا نفس تعریف بردار نیست. چرا تعریف بردار نیست؟ میگیم برای اینکه تعریف رو شما حد میخواییم. آخه الان این چوب چون محدود به این حده تعریفش میخواییم. آفتاب محدود به حدیه تعریفش میخواییم. آب محدود به حدیه تعریفش میکنه. ولی میاد برای تمام موجودات تعریف ارائه میدید. میگید آقا میدونید آفتاب چیه؟ اینه اینه این. اما نفس چون هرگز در یه حدی ایستا نیست، ولذا اصلا نمیشه نفس رو تعریف کرد، اون مقام ذات نفس رو. پس مقام ذات نفس فقط یه تعریف میشه براش بکنید. آقا تعریفش چیه؟ تعریفش اینه که ایشون تعریف نداره. تعریفش اینه که ایشون تعریف نداره. تعریفش اینه که ایشون حد نداره، بی حد. تعریفش اینه که ایشون مقام معلومی نداره. نمیشه ما براش یه مقام معلومی رو در نظر بگیریم بگیم نفس یعنی این. چون برای اینکه هر چه مقام معلوم را مثل تعقل، مثل رفتن، خوردن، نشستن، آمدن، علی ناراحت شدن، خوشحال شدن، بدبین شدن، خوشبین شدن، اینا هر یک از این معلوم‌ها را، این حدها را ما در نظر گرفتیم، دیدیم نفس گفت آقا من به حسب ذاتم هیچ یک از اینا نیستم، درسته به اینها اتصاف دارم، از اینا خالی نیستم، بالاخره من یا بینندم یا شنوندم یا خورندم یا روندم یا عاقلم یا متفکرم یا متخیلم و یاد دارم حقایق رو در خودم سان میدم، یا هر چی که دارم در مقام روحم اونجا به نحو بسادت دارم، یا تعلق به عالم ماده دارم، در این عالم مادم یا مطمئنم یا مضطربم یا لوامم یا امارم یا مصونم، درسته که از اینا خالی نیستم، بالاخره به این اوصاف متصفم، اما مرا بخواید بیایید در این مقامات مرا اینجا محدودم کنید، بگید آقا نفس تو یعنی اینی یعنی اونی، میگم نه اینم نه آنم، هیچی نیست. بله در آخر میرسه به هیچی، هیچی نیست. خب آقا ما که هرچی موجود میشناسیم این موجود یا رفتنه یا خوردنه یا نشستنه یا جسمه، بالاخره یا دیدنه یا شنیدنه، جناب عالی که میفرمای جسمی میگینه، بله تعلق به جسم دارم. بیننده چطور؟ میگه بله بیننده هستم، اما نه اینکه من فقط دیدم باشم. شنونده همه اینا هستم، اما من هیچی که از اینا هم نیستم. با همه هستم، بی همه هستم. بله هوه من اکم اینما کنتم، اما هوه فی السماء الهم و فی الارض اله. من با چشمم بیننده، اما بفرمایی که آقا من فقط بیننده هم، نه من با چشمم بیننده هستم، اما من با این که با چشمم خودم خودم هم. به هیچ کسی تن نمیدم، به هیچ یک از این اوصاف تن نمیدم. با همه هستم، همه هم از منن، همه هم با منن، با من معیت قیومیه دارم، همه من با اینها معیت قیومیه دارم. قوامشون به منه، من نباشم بینندگی نیست، شنوندگی نیست، تعقل نیست، ایجه گینا نیست. اما من که هستم همه اینها هم هست، در این حالی که همه هستن باز من اینا نیستم. لیس لها مقام معلوم، میشه بی مقامی. شما مقام نداری؟ مقام من اینه که بی مقامم. خوشا به حال شهدای گمنام. ولی خوشا به حال گمناما. تو بالر غربا. غریبی هست که با همه هست در این حال غریبه. پس من میبینم میشنوم اینا تعقل، اینا پس اینا تو نیستی نخیر، با این حال من غریبم. مقام غریبی تو چیه؟ اینه که هیچ مقامی برای من درست نکنی، من رو در هیچ حد محدود نکنی. خب اون عبارت وسط را یه توضیح عرض کنیم که اون مقدار عبارت حل بشه. این الان جنبه سوال، سوال اینه که اگر گفتید نفس یک جوهریست مجرد، اون وقت جوهر مجرد چطور کمال جسم میشه؟ شما در تعریف آوردید که نفس کمال اول جسم طبیعیه دیگه، جسم طبیعی ماده نداره؟ که میفرمایید ماده داره. اگر جسم طبیعی ماده دارد، آخه جسم طبیعی ماده هست، نفس به حسب ذاتش مجرده. آخه رابطه بین ماده و با مجرد چگونه است که شما میفرمایید مجرد کمال ماده شده؟ که میگید نفس کمال اول بدنه، آخه بدن جسم مادیه و ماده است، نفس در مقام ذات جوهر مجرده. اون وقت رابطه بین جوهر مجرد تام با ماده به نام بدن رو چه کار میفرمایید؟ اینه چجوری باید حلش کرد؟ چه اینکه میفرمایید نشأه طبیعت الان دم بدم اینا مادن، اون جوهر عقلی که دارد این نشأه طبیعت را اداره میکند اون میشه موجود مجرد به ذات. رابطه بین مجرد به ذات با مادی به ذات چیه؟ چگونه میخواد رابطهشو درست کنی؟ این از اون مباحث خیلی سنگینه. با چیکارش کرد؟ بین ذات نفس این حد داشته باشید به لفظ آقا. الان عبارت آقا اینه که چی؟ عبارت اینه که پس چگونه مجرد، یعنی اونی که ذاتش مجرده، چگونه مجرد کمال جسم میتواند باشد به یک من و یا با ماده ترکیب حقیقی یابد؟ وقت مگه جنابالی نفرمودی که نفس ناطقه با بدن که جسم طبیعیه مجموعاً یه هویت رو تشکیل میدن؟ همین الان همین ابتدای درس صد فرمودی دیگه، به نقل از درس 26 اونجا که نفس به حسب ذاتش میفرمایی جوهر مجرد، به حسب بدنش جسم طبیعی مادی. بعد میفرمایی با این حال این بدن با این ذات با همدیگر ترکیب شدن، یه هویت رو هم درست کردن که هر کسی یه شخصیتی، یه هویتیه، نه اینکه یک بدن مادی دارد شخصیت جدا و یک نفس ذات مجردی دارد شخصیت جدا، که بگیم پس هر یک شخص دارای دو تا هویت باشه. اینم که نپذیرفتیم، اون وقت ما چیکارش کنیم؟ از یه طرف بدن مادی محض، نفس مجرد محض، این مادی محض و این مجرد محض از انزل مرتبهش که بدنه تا اعلی المراتب هم که نفسه یه هویت و یه شخصیت هم. اینو چیکارش کنیم؟ چجوری درست کنیم اینا؟ آخه میشه جوهر مجرد محض با مادی محض با همدیگر یک هویت یه شخصیت رو تشکیل بدن که وحدت عددی هم پیش نیاد؟ حالا من عرف نفسه فقط عرف ربه، عالم ماده هم ماده من، عالم مجردات عقلی هم مجرد من. در این حال هم میخوای بگیم مجموعشون هم یه حقیقت هم که مرتبه نازله عالم، عالم ماده، مرتبه عالیه عالم، عالم مجرد، یه هویت. در این حال این مرتبه چجوری باید وفق دار؟ رابطه بین مجرد و مادی چی آخر که میخواید بفرمایید؟ این الان خیلی شورندنه از اون بحثاییست که مشاء و اشراق و عرفان و حکمت متعالیه ولی توش همه بحث داره. ولی مشاء که فرمایشاتی داره در اینجا حرکت دوری رو واسطه قرار داره و اشراقیون هم باز فرمایشاتی داره. جناب افلاطون با مسلش حرفایی داره. جناب صدر متعالیین در اسفار حرکت جوهری را واسطه قرار داد. آقایان عرفان وحدت شخصی وجود را واسطه قرار دادن. با چه کارش کرد؟ خیلی بحث طولانیه ولی الان هستقا دیگه وارد بحثش نشدن، فقط سوال رو ایجاد کرد. و چون نفس ناطقه به حسب جوهر ذات خود مجرد است، پس چگونه مجرد کمال جسم میتواند باشد؟ این یک جور سوال. و یا با ماده ترکیب حقیقی یابد؟ و چجوری میشه دوتا، یکی مادی یکی مجرد با هم مرکب بشن یه چیز بشن؟ اونم تازه چی؟ ترکیبش هم ترکیب انضمامی قبول نکردید، فرمودید ترکیب اتحادیه. در ترکیب اتحادی هم ترکیب ترکیب حقیقیه نه ترکیب اعتباری. چجوری میشه؟ این یک مشکل. مشکل دیگر وضع را در، بله در درس 74 اونجا بود اگه نظر شریفتون باشه، یک دلیل آوردید که نفس چون وضع ندارد مجرد است. پس نفس بی وضع است، بدن دارای وضعه. آخه چطور یک موجود بی وضع با یک موجود با وضع با همدیگر یکی بشن، یه حقیقت بشن؟ ولی جان می‌فرماد که و یا خود که بدون وضع است و با مادی وضع ندارد، و یا خود که بدون وضع است و با مادی وضع ندارد، صورت نوعیه اون گردد تازه که این صورت و اون ماده که به نام بدن باشه مجموعا باش بشه یه حقیقت. که این رو اگر عزیزان الان درس 37 رو خونده باشید، ولی این یه جمله عبارت الان باید اونجا حل شده باشه که بدن به منزله ماده، نفس ناطقه به منزله صورت نوعی است. حالا ماده چیه؟ صورت نوعی چیه؟ ماده اولا، ماده ثانیه، صورت اولا، صورت ثانیه و و اینا همه دیگه مربوط به اونجاست. باید اونجا مراجعه بفرمایید. حالا سوال اینه که میفرمایید نفس صورت نوعیه ماده ای به نام بدنه، اون وقت اون صورت نوعیه به نام نفس ایشون وضع نداره، مادهش که به نام بدنه وضع داره، اون بی وضع با این با وضع با همدیگر جمع بشن، بشن مجموعا یه هویت انسان، یه حقیقت. اینا با چجور حلش کرد؟ این الان جنبه یک سؤالیه. خب و چون حد نفس حد یقف و مقام معلومی ندارد، چگونه می شود اون رو تحدید؟ تحدید یعنی چه؟ یعنی تعریف، تعریف به حد کرد. می فرمایید که نفس ابتداعا که نطفه هست مادی، بعد از این که از نطفه بالاتر آمد جلوتر مجرد برزخی میشه. مجرد برزخی یعنی چی؟ یعنی اونی که ذاتاً مجرده اما در مقام فعلش نیازمند به بدن داره. جلوتر میرود نفس در مقام عقل تجرد عقلی تام دارد. یعنی چی؟ یعنی در مقام ادراکات کلی و مفاهیم کلی مرسل و معقولات، اونجا عقل است و عاقل است و معقول. اونجا هم ذاتاً مجرده هم در مقام تعقل غنی از بدن و آلات مادیه. پس اونجا شد مجرد تام. حالا میخواهید بفرمایید که نفس همین اندازه است؟ که قبول نکردید که گفتی نفس به لحاظ این که تعقل میکند مجرد تامه، مجرد از ماده است و مجرد از ماده در مقام ذات و در مقام تعقل که فعلش باشه. حالا لطف بفرمایید نفس را به جهت تعقلش به ما معرفی نفرمایید. آیا نفس علاوه از مقام بالایی که الان براش تصور کردید به نام عقل که در اون مقام عقل است و عاقل است و معقول، هم ذاتاً مجرد از ماده و هم در مقام تعقل و ادراک کلیات ماده نمیخواد، آیا میخواید همین اندازه ایشونو نگه داشته باشی که نفس میگه من وای نمیستم، من باید برم، میخوای بروی؟ از این مرتبه به بعد دیگه مقامشو چه تعبیر میفرمایی؟ میفرمایی مقام فوق تجرد. یعنی چی؟ یعنی تا اینجا مجرد از ماده بود در مقام فعل و ذات، اما از این ولی محدود به حد هم بود. چرا؟ حدش این بود که چیه؟ عاقله. حالا از این به بعد میخوایم بالاتر بریم، دیگه در این حد هم او را نگرش نداریم، میگیم آقا از اون به بعد چیه؟ مقام تجرد از حد و ماهیته. تا اون جایی که برای نفس که مثل در مقام عقله حد میارید، درسته که نفس ذاتن و در مقام فعل از ماده مجرده، اما نفس در مقام عقل از ماهیت مجرد نیست. چرا؟ برای اینکه در مقام عقل در حد عقله و هر کجا که پای حد به میون میاد همون میشه ماهیت. پس نفس شده باز اونجا دارای ماهیت. حالا میخوایم کاری بکنیم که نفس را از این حد داشتن بیرون ببریم، اون مقام رو میگیم مقام فوق تجرد، که میگیم مقام تجرد از ماهیت، مقام تجرد از حد. حالا این مقدار مقام هم براش درست کردید باز کافیتون نیست؟ میفرمان این مقدار هم قبول نمی کنیم، حتی مقام فوق تجرد رو هم میخواییم بالاتر ببریم. اجازه بدید جلسه بعدی. الحمدلله.